بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حج خلقه محمد اطرته الطاهرين واللعن الدائم على عدائه مجمعين ملعان الى لغاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. و اما بعد، ما در این موضوع بحث میکردیم که یک تمهیداتی رو مهیا بکنیم، مقدماتی رو فراهم بکنیم برای ورود به ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خدا، ماهی که ما درش مهمان هستیم، و باید بهره متناسب با اون رو ببریم. نشد طوری که به ما بگن عده زیادی هستن که از رمضان آیدیشون جز تحمل گرسنگی و تشنگی چیز دیگری نیست بهره ببرید. برای رسیدن به این نقطه گفتیم چند تا چیز باید تغییر پیدا بکنه. یک، معرفت ما نسبت به ماه مبارک رمضان. ما باید نگاهمون به رمضان متفاوت باشه. وقتی خداوند علی اعلی می‌فرماید ماه رمضان فاصلش با سایر ماه‌ها مثل فاصله من خدا با بقیه موجوداته، خب این داره خبر میده که آقا این خیلی ظرفیت داره، اینجا خیلی خبران میتونه اتفاق بیفته. بعد چرا شما اینقدر دچار غفلت هستی؟ من به نظرم میاد مردم اینقدر که از ماه رجب بهره میبرند و حالا بهره ظاهریشو عرض بکنن، اینقدرها به رمضان توجه نمیکنن. این دعای ماه رجب بخونن، اون دعای ماه رجب بخونن، این نماز ماه رجب بخونن، خیلی به ماه رمضان توجه نمیکنن. ماه رمضان دو جلد کتاب دعا بهش اختصاص داده شده، اگه بقیه مثلا 30 صفحه، 40 صفحه، 50 صفحه است، اون دو جلد. حتی به حسب ظاهر هم میخوام بگم ما توجه نمی کنیم. و چرا توجه نمی کنیم رو اگر زنده بمونم هفته بعد میگم و خدا اراده کرده باشد، هفته بعد میگم چرا هرچی ما میدیم شما گوش نمی کنیم. این سوالی بود که من مکرر کردم، نشدیم کسی جواب به ما بده. حالا گفتیم شاید مثلا به جواب نرسید، ولی حالا خودم هفته آینده اگر عمری بود و خدا اراده کرد جواب میدم. پس اول نگاهمون به رمضان هم هسته، بعد باید یه برنامه برای رمضان داشته باشیم. برنامه رمضان بخشش توبه بود، 9 گام در توبه حقیقی مطلبش گذشت. و بعد گفتیم که گناه اثر داره، برای این اثر باید یه فکری کرد که غفاریت حضرت حقه. برخی از عواملی که میتواند اثر گناه رو از بین ببرد رو در سه‌شنبه هفته گذشته، یعنی در 2 جلسه قبل، برخیش اشاره کردم. امشب هم اگر خدا کمک بکنه به بقیهش اشاره خواهم کرد. و بعد عرض کردیم که مهمترین و قله اوج ماه مبارک رمضان لیالی قدره، و به حسب روایت اون چنان که در شب نیمه شعبان عرض کردم، از ساحت مقدس امام باقر علیه السلام که فرمودن شب نیمه شعبان هم شب قدره. مهمترین ویژگی که در شب قدر وجود دارد بر اساس آیات قرآن فیها یفرق و کل امر حکیم، همه مقدرات ما در این شب استوار می شود. خب این شب کدوم شبه؟ شب نیمه شعبان یا اون سه شبه؟ و عرض کردم که مهمترین محدثین ما بین این دسته از روایات جمع کردن روایت رو، مهما امکن من الجمع اولا من الطرد، هرگاه بشه بین دو دسته از روایات که به حسب ظاهر دلالتشون متفاوته جمع ایجاد کرد، جمع عرفی نه جمع اینکه شاهد روایی داشته باشه، این بهتر از اینکه ما یه دست از روایات رو کنار بزنیم، به احتیاط نزدیکتره، یعنی هم نقلی هم عقلیه. احتیاط دلیل عقلی، شما هر جا احتیاط کردید عقلتون هم میگه همه کارت میکردید، اما مادامی که مورد احتیاط باشه. بعد گفتیم جمع بینش چیه؟ جمعش این است که درسته فی آ یفرق کل امر نکیم، در شب نیمه شعبان در پی مطالبه ما مقدرات تعیین می شود و در لیالی قدر مقدرات تقسیم می شود. پس ما در نیمه شعبان که خواستیم تعیین کردن و در لیالی قدر ماه مبارک رمضان تقسیم میکنن، میگن آقا این سهم شما، این سهم شما، این سهم شما تا سال آینده. خب مهمترین حرف ما در این فراز و نشیب ها این روایت بود، این مقدرات کی تعیین میکنه؟ روایتی رو از کتاب شریف کافی مرحوم کلینی عرض کردم و همه روایت و همه حرف ما اینه: ارادت الرب فی مقادیر امورهی، مقدرات الهی در عالم تحت اراده خداست، اراده حضرت حق در مقدرات عالم تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم، به شما نازل می شود، از شما صادر می شود. این دو توضیح میدم. و صادر اما فصل من احکام العباد، روایت باید اینجوری ترجمه بشه: مقدرات الهی نسبت به جهان هستی یک، و نسبت به احکام صادره برای انسان. ما انسان ها هم در مقدراتمون اون شب تعیین می شود. خب اینا کجا میاد؟ تهبط الیکم، به خانه شما نازل می شود، یعنی به خانه امام زمان علیه السلام. خداوند علی اعلی مقدرات بنده و شما و همه را، من تعبیرم این است، نه اینکه بگه آ چهار گزینه این نیست، من برای فهماندن مسئله گفتم چهار گزینه ای. تمام مقدراتی که مربوط به زندگی من و شما هست، از ازدواج، از حالا روایات میگه از خیرات، از شرور، از سختی ها، از آسانی ها، از بیماری ها، از سلامت ها، از آجال، هر چی که هست، از موالید، فرزندی بدن، همه این امور، معرفتی بدن. خب من معرفت رو صحبت نمی کنم، خب کسی از خدا معرفت نمی کنم، خدا وکیلی ماست، وقت خدا رو برای که عقلمون بیشتر بشه اصلا نمی گیریم، میگیم اینو برش کنه که داریم، پول که نداریم. من دیدم این حالم ندارم ولی خب دیگه این دیدم، این از خیلی از آدم های متمول شنیدم، یا آجا ما 10 سالگی کار کردیم، الان هم 70 سالمون، همه چی داره، 60 سال گذشته. خود قرآن میفرماید و متاع دنیا قلیلون، کل دنیا قلیله، این گیج. این 60 سال گذشته، ببین چه فاجعه ای داریم ما. 60 سال گذشته دنیای قلیل و یه قسمیشو برای خودش اختصاص داده، سه تا خونه داره، چهار تا مغازه داره، پنج تا کارخونه داره، این از اون دنیای قلیله. خب به نظر شما برده یا باخته؟ میدونم الان میگی باخته، چون نوع سوال من اینه که باخته، ولی چرا باخته؟ نه، چون که وقتی اسرائیل آمد بهش میگه من همه دنیا رو به تو میدم، یه لحظه به من بده. میده یا نمیده؟ بله؟ لا یستقدمون ولا یستاخرون. کی باخته؟ 60 سال عمر رو گذاشتی، بخشی از قسمت‌های دنیا رو به خودت اختصاص دادی، همه اون چرا که داری اگه ورثه بذارن، همه اون چرا که داری که هیچ، تمام دنیا رو هم بذاری، آقا یه ساعت به من وقت بدی. عمر رو دادی، دنیا رو گرفتی، ولی همه دنیا رو هم بدی، یک لحظه از عمرت هم نمیتونی بگیری. این معامله سود یا باخته دیگه، خودتون حساب کتاب بکنید. حرف قشنگیه دیگه ها، باز همون رویه است. آجا ها بیا پایی بخوام بریم فرد دنبال کار. من میدونم شما ذهنیت رو، یعنی آجا ها شما بگی یه فردا کار نکنیم، کی گفت یه فردا کار نکنیم؟ چرا آب گلالود میکنی وقتی مسئله رو درست درک نمیکنی؟ یعنی از فردا کار نکنه، خب کار نکنیم چجوری بخوریم، چجوری بخوریم، چجوری اجاره بدیم خونه اینا؟ کی به شما گفت کار نکنیم؟ مطلب رو درست درک کنیم. همین 60 سال میذاری دنیا رو میگیری، 4 تا کارخونه، 3 تا منزل، 2 تا ویلا، یه ماشین گرون قیمت، اصلا نبرو بالاتر، ماهی یه همت درآمدت خوبه، از پول حلال ها نه پول حلال، با همه همت ها رو بذاری رو هم دیگه، یه ساعت از عمرتم بهت بر باختیم. باختیم برادر. ولی این به این معنی نیست آقا ها گفتن باختی، بس دیگه فردا کار نکن. کی همچی هم زده؟ تهبه تو الیکم، تمام مقدرات میاد به خانه امام زمان. آقا این آقای علوی تهرانی اینقدر باید عمر کنه، باید اینقدر مریض بشه، مریضیش اینقدر طول بکشه، طول کشیدن مریضیش با این داروها خوب بشه، این داروها رو فلان دکتر میده، فلان دکتر پنجمی دکتریست که ببینتش. مثلا آقای مثلا فرض کنید زید فردا ازدواج بکنه، با کی ازدواج بکنه، چجوری ازدواج بکنه، چه بچه بهش بدیم، چه بچه‌ای بهش بدیم، سالم بهش بدیم، صالح بهش بدیم، همه اینا رو میاد در خونه امام زمان. ته به تو علیک. و بعد از تهبت و الیکم اینه که مهمه، و تصدر من بیوتکم، از خانه شما تعیین میشه. یعنی امام زمان بغل اون گزینه مورد نظر چیکار میکنه؟ آقا اون علامت رو میزنه، تیک میزنه، آقا این باید اینقدر عمر کنه، این باید اینجور ازدواج کنه، باید اینقدر مریضی بکشی، اینقدر باید سختی بکشی، خیراتش اینقدر میاد. تستر من بیوت کن. آوه همه مقدرات خدا مشخص بکنه. یه روایت از حضرت امیر علیه السلام است، عالیه. باید معرفت ما به امام این ماش برادرها. بنا یفتح الله، حضرت میفرمایند امور به ما آغاز میگردد، و بنا یختم الله، امور به ما ختم میگردد. من عاشق این فقرم. و بنا یمحو ما یشا و یثبت، به وسیله ما آنچه را که خدا بخواهد ثبت میکند، آنچه را که بخواهد پاک میکنه. یه لوحی داره خدا، لوح محو و اثبات، یمحو الله ما یشا و یثبت، خدا هر چرا بخواهد پاک میکند، هر چرا بخواهد چه میکند؟ مینویسد. امیر میفرماید بنایمه الله، این لوح محو اثبات رو ما مینویسیم. این فرق امام ما با سایرینه، این که ما بخوایم امام رو منحصر به شأن خلافت بکنیم که جسارت کردیم، که از 63 سال عمر مبارکش 4 سال خلافت کرد. بقیه رو که دیگران غارت کردن، ولی تو همچنان که هستی به خلافتت نیست، به امامتته. چیزی که اونا ندارن این لوح محو اثباته، این لوح محو اثبات دست امیره و امروز دست حضرت حجته و نه دیگری. هیچ کس حتی نواب خاص در غیبت صغرا، اونا خیلی آدم های مهمی هست، هر وقت با امام زمان کار داشتید برای اینا نذر کنید، یا خیلی آدم های محترمی هست. شاید بشود گفت در بین صحابه از همه سرگردن بالاترن اینا. اینا حافظان جان امام هستن، بدون شمشیر، بدون شمشیر، حافظان جان امام، رازداران امامت هستن. حتی اونا اینجا نیستن، این حواست باشه. و در زیارت جامعه کبیره که حضرت هادی بکن فتح الله، بکن یختم، بکن یونزل الغیث، امور به شما آغاز بشه، به شما پایان میگیرد، به شما باران میگیرد، و بکن یمسک و سما انتق علی الارض الا به اذنه، آسمان اگه سر جاش واسطه بکن یمن وجود امام علیه السلامه، و به قوم ینفس الهم، تمام هم مغم ولو شما واسط امام زمان برطرف میشه، و یکش فزر سختی ها به واسط امام از مرتفع میشه. به همین دلیل است که وجود ناظرینش بیفرماید به این که انا غیر مهملین به اخبارکم، ما خبر شما رو داریم، فکر نکنید ما بی اعتنا هستیم. ولا ناسین لذکرکم، ما شما رو فراموش نکردیم، منتها شما آدمایی هستید که همیشه واسطه های محسوس رو میبینید. رفیقتو که میبینی میگه تو نبودی من به خاک سیاه نشسته بودم، عجب. سبب رو دیدی، سبب ساز رو ندیدی؟ این مال دید غلط و مادی ماست نسبت به دنیا. حضرت این داستان خیلی عجیبه. حضرت امام عسکری به غلامشو فرمودن میری در سرداب خانه من، اجازه میگیری وارد میشی، آقای خودت رو میاری. رفت، اون تو الان ندیده بودم. این در اون 5 سال زندگی پنهانی امام علیه السلام قبل از دوره غیبت صغراست. در این پرده رو زدم کنار، اصلا دیدم یک فضاییه، ای خدا، خیلی گناهکاریم، ولی نصیب ما بود، خیلی گناه کن ولی نصیب ما بکن. چه دیدی؟ شاید ما هم مثل هر عوض شدیم. یه نگاه امام زمان علیه السلام، سلام کردم بی اختیار. آقا به من فرمودم منو میشناسی؟ گفت بله ابن رسول الله، شما امام دوازدهم ما هستی، سید قوم هستی. خوشش نه. فرمود بی یدفع الله البنا انکم، به واسطه من خدا بلاها رو از شما دور میکنه. بعد تو میگی سید قوم هستی، اون چی که از سرت رفته من بردم. به رفیقت میگی اگه نبودی به خاک سیاه نشسته بودم. بیمعرفتی نیست؟ خیلی بیمعرفتیه، خیلی بیمعرفتیه. خدا کنه ما بفهمیم این حرفا رو. من اون شب در وجد کامل بودم، گفتم خیلی خوش روزیم که این حرفا رو میزنم. و اون شب گفتم شما مستمع هم خیلی خوش روزی هستید، این حرفا رو میشتمید. نه قصه حسین کرد شبستری میگم، نه کرامت کی میگم، نه غلام آفتابم از آفتاب میگویم، تا آخر عمرم انشاءالله همین میگویم. ولی گفتم خدا انشاءالله روزی من و شما رو بهتر بکنه، این حرفا رو باور کنیم، بفهمیم که از در این مسجد میریم بیرون دنیا دست کیه. آقا کافرها چی، منافقها چی؟ به یوم نهی روز قلورا. حالا نمیفهمه، خب نمیفهمه دیگه، چیکارش میشه؟ ابراهیم خلیل الله، من عاشق این قطعم، ابراهیم خلیل الله خیلی مهمان نواز بود. روزی ازش نمیگذش که مهمان سر سفره‌اش باشه. یه روز هرچی شد نیومد، رفت توی کوچه های شهر، دید یکی پیر مرد، یه گفت این خوبه، این مرد موش سفیده، این حتما بیاریم سر سفره خودم. ارد سر سفره خب خیلی محبت کردی، خیلی آهایی کردی، لط کردی، سر سفره ما هستید. خب شروع کنیم غذا خوردن. بسم الله نگو. او چرا بسم الله نگفتی؟ بر چویه؟ بقول نعمت از خنای خداست، اونو گبرم، خدا رو قبول ندارم. مولن شو برو بیرون بابا، بیرونش کرد. خدا بهش وحی فرستاد. آقای ابراهیم این 70 سال سر سفره من بود، یه بارم بسم الله نگفت، اما به رخش نکشیدم. همه سر سفره امام زمانم به یوم نهی روز قلورا، یه بارم به رخ کسی نمیکشی که مهمان منی. این همونه، این اون جلوه است، یه بارم نمیگه. خدایا ما رو غرق در نعمت ولایت امیرالمومنین و اولاد معصومینش بکن، در نسل ما تا روز آخری که باید باشن. من بر خدا تحمیل نمی کنم، تا هر کی که باید نسل ما ادامه داشته باشه، همه متولی ولایت امیرالمومنین قرار بده. دشمن علی قرار نده که بد نکبتیه، بد نکبتیه. پس باید از آقا بخوام. ما الان هر کاری داریم باید به ایشون انجام بدیم. شاید توفیق پیدا بکنم، حالا اگرم پیدا نکردم شما خودتون بدون به مفاتیح رجوع بکنید، رو قسمتی که دعایی است که مربوط به امام زمان علیه السلامه، در کل ماه مبارک رمضان التزام پیدا بکنید که وصل کنید خودتون رو به امام زمان با اون ادعیه‌ای که هست. یه کسی به من گفتش که آقا اینقدر سخت نیست، یه جلوه بکنه درست میشه. منم قبول دارم یه جلوه بکنه درست میشه. بعد مثالم خودم براتون مثال میزنم، زهیر رو یه جلوه کردم، درسته؟ غیر از اینه؟ اما کسی میدونه زهیر چجوری زندگی کرد که یه جلوه بهش کردن؟ مشکل ما اینه. فوزیل، عیاز، فوزت آدم مهمیه، در دوره هارون الرشید قطاع طریقی بوده واسه خودش، دزدیاش هم اینجوری است که اعلام میکنه من امشب بیام اینجا دزدی به همه محله بگی طلا جواهرها رو بذارن، خوشگل‌ترین دختر محله رو بذارن، اگه خودشون دادن که فبه ها، اگر ندادن من به زور میگیرم. نوبت محله ای شد، رئیس محله آقا طلاها رو بیارون آوردن، گفتن آقا یه دختر هیچ کس نداد، دختر خودش بود. فوزیل آمد داستانشو میدونی دیگه، این شروع کرد به دعا کردن و درش اثر گذاشت، عوض شد. چه روندی تو زندگی فوزیل بود که عوض شد؟ ببین من میدونم جذبه در یک لحظه است، اما مقدمات این جذبه کجا حاصل میشه؟ من میفهمم خداوند علی اعلی به واسطه از سید شهدا یه نظر میکنه به جناب ظاهر عوض میشه، اما ظاهر چجوری زندگی کرده؟ چه قابلیت این عوض شدن رو داره؟ چرا زبیر عوض نشد؟ دقت کردید چی دارم برای تو تعریف میکنم؟ این آقای فوزید کارش به جایی رسید که هارون رشید دفتر خونهشون گم نصیحت کن، ببین کار به کجا میکشه در عوض شدن، گم نصیحت کن. موعظه ای که در گوشی نمیره و چه فایده از گفتنش، برو زندگی اونو تمام. فوزای چی شد در مقابل چین قدرتی یه همچین جو؟ شما در مقابل شهردار منطقه که این شهردار محله نمیتونی جوری حرف بزنی، در مقابل حاکمی که بهلول بهش گفتش که خیلی بهلول آدم عجیبیه، به بهلول گفت منو میشناسی؟ گفت آره. گفت من کیم؟ گفت تو همون کسی هستی که اگر در غرب عالم ظلم میکنن و در شرق باشی به حساب تو مینویسن، یعنی شرق و غرب عالم در اختیار توه. کاری که هیتلر نتونست بکنه که تمام جهان رو به نام خودش بکنه، اون بدون خونریزی همه جهان رو به نام خودش کرده بود. آقا بهلول اینجوری باش حرف میزنه، فوزیل اینجوری باش، حالا بهلول حسابش فرق میکنه چون از اصحاب. آقا چی میشه؟ این چه فرایندی در زندگی زهیر هست تا کسی ننوشته؟ به خاطر همینه که من میگم به این آداب ملتزم باشیم. این آداب موجب میشه که حطب وجودی ما از نمناکی خشک بشه، در یکی از ایام الله جذبه الهی شامل حال ما بشه، اتصال حاصل بشه. ما همه دنبال اون فی ایام دهرکم نفحات، اون نفحه واحده هستیم. اون نفحه واحده کی شامل حال من میشه؟ این رو متوجه مطلب باشید. بدون عمل کردن، بدون سعی و تلاش کردن، جذبه ای شامل حال بنده و شما نمیشه. اگر جذبات الهی رو دفع نکنیم، جذب که حتما نمیتونیم بکنیم. این دستور، حالا دستور که نمیگم، نسخه هایی که مثلا صادر میشه، تکالیفی رو که حضرات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین به بنده و شما میدن، که من به شما اصرار دارم ماه رمضونتون رو گره بزنید به امام زمان، گره بذارید به امام زمان، آل یاسین بخون برادر من، شب به امام زمان بگم من هیچی ندارم آقا، از صبح هر کاری کردم خراب کردم. این میدونی باعث چی میشه؟ این باعث میشه که تو بفهمی امامت زنده است، باورت میشه که امامت زنده است، دیگه از اون حالت تصنعی بودن خارج میشه، به طور واقعی متوجه این مطلب میشی، به گوشت و پوست و استخوان و جون و وجودت میفهمی امامت زنده است. برای رسیدن به این زنده باید خیلی کارا کرد، اون موقع انتظار شروع میشه. در سه‌شنبه گذشته گفتم گناه اثر داره، اثر گناه باید از بین بره. برخی از عواملی که باعث برطرف شدن اثر گناه میشه رو بیان کردم، امروز هم عرض میکنم. یکی از اموری که باعث می شود اثر گناه از بین بره صدقه است. ان النبی قال و به صدقتم هل خطیعه، به ابازر فرمودن صدقه گناه رو از بین میبره. درایت حدیث هم عرض کردم، وقتی جایی در مقابل گناه بحث از توبه مطرح نمیشه، بحث از چیه؟ اثر گناهه، نه عمل گناه. عمل گناه رو باید به توبه کنی، ولی وقتی میگه واسطه صدقه تمحل خطیعه، تمحو محو میشه، بمیره صدقه. حالا بعضی ها مثلا من دیدم بخواست صلوات بفرستن، یک صلوات و 10 تا موضوع برای سلامتی، مثلا فرض بفرمایید خودتون، خانوادتون، بچه هاتون، کجا 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 و امام زمان. آقا امام زمان ورولش کن، برای امام زمان صدقه بدید. سر خم میگ سلامت، چه اثری در وجود من؟ عیادت، عیادت مریض. من هم عمل آسون میگم، هم عمل سخت میگم. صدقه دادن برای امام زمان، عیادت. ان رسول الله من آدم مریضن فجلس عنده ساعتن، کسی که عیادت بکنه از مریضی و نزد او بشینه، اجر الله تعالی له اجر عمل الف سنه لا یعصلا فیها طرفت عین. یه ساعت نشستی بالا سر مریض، عیادت، از دلار حرف نمیزنی، یعنی بحث دنیا مطرح نمی کنی، غیبت نمی کنی، تهمت نمیزنی، از نعمتهای الهی صحبت میکنی. میگه معادل 1000 سال عبادت است، 1000 سال عمر است که درش معصیت نشده، طرفت عین، به اندازه چشم به هم زدن. عیادت مریض یه سنتی اوایل بود، خیلی خوب بود. حالا مردم از عاداتشون رفتن، خیلی متفاوت شدن. در اون ایام بزرگ داشته انقلاب، یکی از کارهایی که من ندیدم مثلا از این کارو کنن، همش کارهای چراغی بزنن اینا، که بابا گذشت دیگه، مثلا دوره 1000 چند هستی. اون موقع یه کار خیلی خوب میشد، من مسجدی های ما که اون عدهشو که تو ذهنمه، خدا رحمتشون بکنه، پدر من و یه عده، ما در اون ایام میرفتیم عیادت مریضا تو بیمارستان شریعتی، گلم میبردیم. یه بخشش بخش جانبازا بود که وظیفه بود میرفتیم، یه بخشش هم مریضای عادی بود، اینقدر جون میگرفتن این بنده های خدا. کسی حالا به فکر اینا نیست. گفتم آسان آرام گفتم و رد شدم، یه عده ملتزم شدم. در حق برادران دیری تو دعا کنی، اجل بیمارستان رد بشی، برای هم، برای شفاشون یه هم بخون خوندی دالا، از جلو کلانتری دادگستری رد میشی برای رفع گرفتاری و مسلمان ها دعا کن، 5 تا امنیوشی به او گفتی تا حالا. هواپیما تو هواپیمایی مسافران دارن میرن، برای سلامتیشو دعا کن. تو نمیدونی در مقابل این دعای پشت سر برادر مؤمن چه چیزی به شما میدهند. یکی از اموری که باعث میشه اثر گناه از بین بره، به عنوان یکی از مصادیق مثال زده، اما انحصار در این مثال وجود نداره، تحمل ناملایمات، سختی ها. ان رضا علیه السلام المرض للمؤمن تطهیرون، بیماری برای مؤمن پاک شدن از گناه. و ان المرض لا یزال بالمؤمن حتی لا یکون علیه ذنبون، بیماری به سراغ مؤمن خواهد آمد تا اینکه از همه گناه ها پاک شد، یعنی از سر گناه. تحمل سختی ها، تحمل ناملایمات، یکیش مریضیه، اما تحمل سختی ها و ناملایماتی که خودت در به وجود آمدنش نقشی نداشتی، پول قرض دادی 100 میلیون مثلا، نمی کنی که کار که ما پولدار زیاد داریم، دستشون به دهنشون میرسه، اما مهم اینه که دستشون به جیبشون برسه. اینو من نمیدونم باید چی کار کرد که دست بره تو جیب نمیره. از متمولین ناامیدیم و به شما متوسطین امیدوار هستیم. صد میلیون پول قرض داده بعد ای تو اون لوتی بازی رفت و داداش تو اصلا خودم نه رس سندی داده نه چیزی، داداش هم خورد و رفت و دیگم این سندی نیست. خب بعد میمزد تو سرش ای خدا من که خیر کردم. خب پیغمبر فهمده به برادرت هم قرض بدی یه نوشتی بگی. این حیا نیست تا این خجالته. تو خجالت کشیدی از برادرت، حالا به هر دلیلی خورد رفت. در سختی هایی که در ایجادش خودت مؤثر نباشی، اگه تعامل کنی، شکایت نکنی، گله نکنی. وقتی ابوذر رو به ربسه، بابا این چیه، این نا کیان دور از عباس، وقتی به ربسه تبعیدش کرد عثمان علیه ما یستحق، امیرالمومنین برای دلجویی که نالش رفتن گفت آقا من اعتقادم به خدا اینه، اگر در آسمان ابر نباشه، زمین رو سرد پوشونده باشه، روزی من میرسه. خدا وکیلی یه همچی اعتقادی ما نسبت به خدا داریم؟ دفاع برادر مؤمن اثر گناه رو به این میبره. ان النبی من زب ان ارز اخی کان ذالک حجاب له من النار، کسی که از آبروی برادر مؤمنش دفاع بکنه، خداوند علی اعلا اثر گناه را از زندگی او به میبره. یه آقای از دوستان ما از علما بود، در یه جلسه بودیم، همین امام جماعت مسجد نور آقای محمدیان، گفتن به این که اینجا، گفتن که آقای محمدیان ذکر خیرتون بود اونجا، فرمود به این که دفاع کردین، یعنی غیبت کرده نه، و ایشون که خب حالا دفاع کردید از ما یا نه. دفاع در مجلس غیبت، گواهی 40 مؤمن، اینو شوخی نگیرید. وقتی میخوان متوفا رو تشییع کنن بعد میگه آقا 40 نفر شهادت بدید، 40 نفر شهادت بدید، این در اونور این آدم تأثیر گذاره، اینا جز رسومات نیست. تلاش برای درآمد حلال از وجود نازنین حضرت رسول اکرم، من بات کادن ان طلب الحلال بات مقفورا، رفته از صبح کار کرده خسته شده اومده گرفته خوابیده، خواب بعد از کسب درآمد حلال و به دنبال درآمد حلال بودنه، میگه این خواب، همین خواب، نه توش ذکره، نه توش روزه است، نه توش هیچی هیچی نیست، میگه همین خوابه باعث از بین رفتن اثر گناه میشه. صله رحم، بخشش دیگران، بخوام احادیث رو بخونم میمونه. صله رحم رو باز مکرر توضیح دادم، صله رحم با ضیافت و مهمانی فرق میکنه. صله رحم یعنی ارتباط با خویش قوم به جهت حل مشکلاتشون، نه اینکه حمله، اونم تو این دوران سختی. وضو دائم الوضو بودن، عرضم تمام، اینو بگم و تمامش کنم، دائم الوضو بودن. من جدد وضوءه لغیر صلاة جدد الله تعالی توبته من غیر استغفار. از خواب بلند شده وقت نمازم میبلم میشه وضو میگیره، دائم الوضوءه، وضوش تجدید میکنه. وقت نمازم نیست میگه خدا من اثر گناه از دادم برمیداره. عشق از خوف و خشیت الهی، ما از پیامبر عظیم الشأن اسلام، ما من مؤمن یبکی من خشیت الله تعالی الا غفر له ذنوبه و ان کانت اکثر من نجوم السما و عدد قطرات البهار. اگر کسی نیمه شب برای گناهانش از خدا گریه کنه و عذرخواهی کنه، خدا همه گناهان او رو میبخشد، هر چقدر که بخواد زیاد باشه، از عدد ستارگان آسمان بیشتر، از عدد قطره های باران بیشتر. دیگه ما اینقدر بیشتر گناه نداریم که دیگه. به هر صورت این هم تا اینجا راهکاری برای اثر گناه. جلسه بعد که احتمالا جلسه آخر ما خواهد بود، چون دیگه وارد ماه مبارک رمضان میشیم، یعنی سه شنبه بعد شاید ورود به ماه مبارک رمضان شدیم، این سه شنبه که میاد نه با اون یکی، حواستون باشه، من از حالا اعلام نکردم. در شبای ماه مبارک رمضان بخوام این بحث رو مطرح بکنیم، ما چه تعالی باید پیدا بکنیم تا انتخاب‌های زندگیمون درست باشه. وقتی هم میگم انتخاب زندگی تو درست باشه، راجب زن و بچه و اینا نمیگم، اینا که از عدهتون گذشته دیگه، حالا همینه، انشاءالله که با کمک امام عصر علیه السلام بهترین شکل زندگیتون اداره بکنید. ولی انتخاب‌هایی که در زندگی ما هست، ما موجودی هستیم با 26 نقص، و این 26 نقص چجوری برطرف میشه؟ در ماه رمضان بخوایم راجع به این صحبت بکنیم، این نقایص چجوری برطرف میشه انشاءالله. من حال جسمی دیگه مساعده برای روزه نیست، 20 بارم جلسه رو به عزیز دارم و انشاءالله که بهره ببریم، هم از فیوزاتی که آماده است و هم از فکر کردن راجع به اون چی که بنده خدمتتون عرض کردم. به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم برای عرض تبریک به مناسبت ولادت با سر سعادت، از اصل تبریک با بیشون بیم و تأجیل در فرجشون، آمادگی ما برای ظهورشان، سه صلوات قرآن